اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. سناتور دموکرات باب منندز به مخالفان توافق هسته‌ای با ایران پیوست. قوه قضاییه ایران میگوید حکم دادگاه سعید مرتضوی ماشین نویسی شده و در مرحله ورود به سیستم است. و جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان بندر حدیبیه در یمن را بمباران کردند. سناتور دموکرات باب منندز روز سه‌شنبه مخالفت خود را با توافق هسته‌ای ایران به طور رسمی اعلام کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، این عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا دلیل مخالفت خود با توافق هسته‌ای ایران را آنچه نقض قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل از سوی ایران در زمان پیشبرد برنامه اتمی‌اش نامید عنوان کرد. باب منندز همچنین ضمن اشاره به اینکه مخالفتش با این توافق ارتباطی با حمایت یا مخالفت با رئیس جمهوری آمریکا ندارد گفت نگران آن است که توافق به دست آمده ایران را ملزم به بی‌اثر کردن زیرساخت اتمی‌اش نکند. آقای منندز پس از سناتور چارلز شومر دومین سناتور دموکراتی است که به طور رسمی به مخالفان توافق هسته‌ای با ایران پیوسته است. اما از سوی دیگر شمار سناتورهای پشتیبان توافق هسته‌ای با ایران به 20 تن رسید. جک رید و شلدون وایت هاوس، دو عضو دموکرات سنای آمریکا، روز سه‌شنبه حمایت خود را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کردند و به گزارش خبرگزاری رویترز این دو سناتور از ایالت رود آیلند در بیانیه مشترکی از نادیده گرفتن احتمالی این توافق از سوی کنگره با عنوان اشتباهی راهبردی نام بردند. پیشتر 18 سناتور دموکرات حمایت خود از توافق را رسما اعلام کرده بودند. با توجه به آنکه اکثریت مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در دست جمهوری خواهان است، پیش بینی می شود رأی نهایی کنگره به این توافق منفی باشد. محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، میگوید که حکم دادگاه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در مرحله ثبت در سیستم قرار دارد. آقای افتخاری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن اشاره به صدور این حکم در اوایل هفته گفت وقتی حکمی صادر می‌شود تا ماشین نویسی و در سیستم ثبت شود از یک روز تا یک هفته زمان می‌برد. به گفته سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، حکم رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی همکنون ماشین نویسی شده و اگر او برای ابلاغ حکم زودتر به دادگاه مراجعه کند، زودتر حکم را دریافت خواهد کرد. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از صدور حکم برای سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود آقای مرتضوی در بخشی از پرونده از اتهام‌ها تبرئه شده و در بخشی دیگر به حبس و رد مال محکوم شده است. جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه بندر حدیبیه یمن در دریای سرخ را هدف بمباران خود قرار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته مقام های رسمی محلی، در پی این حمله انبارها و جرثقیل‌هایی که به منظور کمک رسانی به شمال یمن در ورودی اصلی بندر قرار داشتند تخریب شدند. احمد اسیری، سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان، به خبرگزاری‌ها گفته است که در این حملات پایگاهی که شیعیان حوثی از آن برای استقرار جنگ افزار ضد کشتی استفاده می‌کردند مورد حمله قرار گرفته است. در پی ناکامی احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، در تشکیل دولت ائتلافی، او حکم تشکیل دولت را به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری، بازگرداند. آقای داوودوغلو روز دوشنبه تلاش کرده بود تا موافقت حزب سکولار حرکت ملی را برای تشکیل دولت جلب کند، اما موفق نشده بود. اکنون رجب طیب اردوغان میتواند از حزب جمهوری خلق، حزب مخالف دولت، بخواهد کابینه ائتلافی تشکیل دهد. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com سر بزنید. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردین از شما سپاسگزارم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. گوگل، نامی که برای نزدیک به دو دهه یکی از اصلی ترین بازیگران دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید بود، حالا در درونه یک نام بزرگتر خود را شکوفا کرده. آلفابت شرکتی است که به تازگی بنیانگذاران گوگل آن را به عنوان مجموعه‌ای فرادستی پایه گذاشتند تا علاوه بر فعالیت‌های کنونی گوگل، ایده‌های بزرگتر را دنبال کنند. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا از گوگل، آلفابت و نسبت این دو با هم بگوییم. هنگام تأسیس گوگل گفتیم که گوگل یک شرکت معمولی نیست و ما قصدمانی نیست که معمولی شویم. لری پیج، مدیرعامل شرکت اینترنتی گوگل، روز دوشنبه 19 مرداد با گفتن این جملات خبر از تغییرات تازه‌ای در گوگل داد. تغییراتی که هم سرمایه گذاران وال استریت را راضی نگه می‌دارد و هم روح خلاقیت و ماجراجویی همیشگی گوگل را حفظ خواهد کرد. لری پیج اعلام کرد که از این به بعد شرکت گوگل به عنوان عضوی از شرکت بزرگتری به نام آلفابت یا همان الفبا به فعالیت‌های اینترنتیش ادامه خواهد داد. شرکت آلفابت مانند چتری برای گوگل، گوگل ونچر، لایف ساینس، کالیگو، گوگل اکس و دران، مجموعه شرکت‌های اقماری گوگل عمل خواهد کرد. با این حال، خدمات محبوبی مثل نقشه گوگل، سیستم عامل اندروید، یوتیوب و جستجوی اینترنتی همچنان تحت نام گوگل باقی خواهد ماند و اما گروه‌های دیگر به شکل شرکت‌های مجزا و زیر مجموعه آلفابت خواهند بود. آلفابت توسط لری پیج، یکی از بنیانگذاران گوگل در نقش مدیرعامل، و سرگئی برین، دیگر بنیانگذار گوگل در نقش رئیس شرکت اداره خواهد شد و اریک اشمیت، چهره دیگر مدیریت گوگل در نزدیک به دو دهه گذشته، رئیس هیئت مدیره شرکت جدید خواهد بود. مدیرعامل جدید گوگل هم ساندار پیچای است که تا کنون در نقش مدیر محصولات گوگل فعالیت می‌کرده و برخی از مهمترین خدمات گوگل از جمله سیستم عامل و مرورگر کروم و سیستم عامل موبایلی اندروید زیر نظر او توسعه یافتند. با تغییرات جدید هم سرمایه گذاران و سهامداران بازار بورس از رشد برخی محصولات راضی خواهند ماند و هم گوگل می‌تواند در قالب شرکت‌های کوچکتر به طراحی و امتحان طرح‌های تازه بپردازد بدون اینکه امنیت مالی پروژه‌های دیگر را به خطر بیندازد. و البته نخستین واکنش بازار به خبر قرار گرفتن گوگل در دل آلفابت مثبت بود. بعد از اعلام این خبر، سهام گوگل در بازار بورس 5% افزایش یافت و به $705 برای هر سهم رسید. اما گوگل برای رسیدن به این مرحله و جای گرفتن در دل آلفابت چه مسیری را طی کرد؟ نام گوگل زمانی برای ما تنها یادآور یک موتور جستجوی اینترنتی یا سرویس دهنده ایمیل رایگان بود، اما حالا از آن زمان 17 سال گذشته و گوگل ایده های دیگری را برای ما زنده می کند. 17 سال قبل لری پیج و سرگئی برین گوگل را در یک پارکینگ کوچک اجاره‌ای پایه‌گذاری کردند، اما امروز کمتر کسی فکر می‌کند که گوگل فقط و فقط یک موتور جستجوی عظیم و دست اول است. حالا اسم گوگل هر روز در پروژه‌های مختلفی از طراحی سیستم عامل موبایل تا سیستم نویگیشن و هدایت مسیر تکرار می‌شود. اما در این سال‌ها چه بر گوگل گذشت که آن را تبدیل به یکی از آشناترین نام‌ها در حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید کرد؟
در 27 سپتامبر 1998 گوگل در گاراژ خانه‌ای متعلق به سوزان واجیتسکی پایه‌گذاری شد، اما به سرعت بزرگتر و بزرگتر شد و کمتر از 5 ماه بعد، یعنی در فوریه 1999، به محل بزرگتری در پالو آلتو کالیفرنیا نقل مکان کرد.
در ژوئن 1999 گوگل در نخستین بیانیه مطبوعاتی از افزایش ارزش اولیه خود به $25 میلیون خبر داد.
در اکتبر 2000 گوگل سرویس ادوردز را راه اندازی کرد که سیستم بازاریابی شبکه‌ای بر اساس جستجوی کلمات مشخص است.
در فوریه 2001 گوگل در نخستین خرید عمده خود سایت اینترنتی deja.com را خرید که شبکه به اشتراک گذاری فایل قدیمی بود. گوگل به امکانات این شبکه جستجو را افزود و به این شکل گوگل گروپس بنیان گذاشته شد.
در ژوئیه 2001 گوگل امکان جستجو در میان 250 میلیون تصویر اینترنتی را در اختیار کاربرانش گذاشت.
در سال 2002 گوگل با تکیه بر بیش از 4000 منبع خبری گوگل نیوز را پایه گذاشت. گوگل همچنین فروگل را هم راه اندازی کرد که امکان جستجو به خرید اینترنتی را به کاربران میداد. سرویسی که اکنون به گوگل شاپینگ تغییر نام داده است.
در سال 2004 گوگل با راه اندازی مقر جدید خود یعنی گوگل پلکس به این مجموعه نقل مکان کرد. گوگل در همین سال جیمیل را راه اندازی کرد و در سال 2004 گوگل همچنین 84% از سهم جستجوی اینترنتی را به خود اختصاص داد.
در 19 اوت 2004 ارزش شرکت گوگل به بالاتر از 1,670,000,000 رسید.
در فوریه 2005 گوگل سرویس نقشه خود را راه اندازی کرد و تنها 2 ماه بعد نمای ماهواره‌ای و سیستم مسیریاب را به این سرویس افزود. در همین سال گوگل سرویس گوگل ارث را معرفی کرد و علاوه بر آن امکان چت اینترنتی را به جیمیل افزود. گوگل همچنین در این سال سرویس آمارگیری از کاربران خود موسوم به گوگل انالیتیکس را به راه انداخت.
در سال 2006 گوگل چندین محصول جدید از جمله سرویس مترجم، تقویم، گوگل ولت و گوگل داکس را به خدمات خود اضافه کرد. در اکتبر این سال گوگل یوتیوب را به قیمت 1,650,000,000 از آن خود کرد.
در بهار 2007 گوگل برای 5 شهر آمریکا سرویس نمای خیابانی را به نقشه خود افزود. در پاییز همان سال نیز گوگل از اندروید به عنوان سیستم عاملی برای تلفن‌های هوشمند پرده برداری کرد.
در بهار سال 2008 گوگل نخستین نشست خود با توسعه دهندگان نرم افزاری تلفن همراه را در سان فرانسیسکو برگزار کرد و اندکی بعد در اواخر تابستان این سال گوگل کروم رسما به کاربران وب عرضه شد. پاییز 2008 هم شرکت تی موبایل در آمریکا نخستین تلفن هوشمند مبتنی بر اندروید را راهی بازار کرد.
در ژانویه سال 2010 گوگل نخستین محصول خود از سری تلفن‌های هوشمند نکسوس را راهی بازار کرد. نکسوس 1 با مشارکت HTC تولید شده بود.
در بهار سال 2011 گوگل از نخستین لپتاپ مبتنی بر سیستم عامل کروم رونمایی کرد و در پاییز همین سال گوگل شبکه اجتماعی خود به نام گوگل پلاس را به کاربران عرضه کرد.
در سال 2012 گوگل سرویس اینترنت فوق سریع خود را در 2 شهر آمریکا راه اندازی کرد.
در حال حاضر سرویس جستجوی گوگل بیش از 100 گیگابایت محتوای اینترنت را برای عرضه به کاربران خود فهرست کرده. علاوه بر این بیش از 8 میلیون کیلومتر از خیابان‌های شهرهای مختلف جهان در قالب سرویس نمای خیابانی گوگل تصویر برداری شدند و کاربران سرویس دیگر گوگل یوتیوب هم در حال حاضر ماهانه به اندازه 450 هزار سال ویدیو تماشا می کنند. گوگل حالا دیگر فقط یک موتور جستجوگر نیست. آنها به دنبال رساندن اینترنت توسط هواپیماهای بدون سرنشین به نقاط محروم دنیا هستند. آنها تا چند ماه دیگر وسایل نقلیه بدون راننده را راهی خیابان‌های کالیفرنیا خواهند کرد. آنها به دنبال راز طول عمرند و حتی سیستم هوشمند گرمایش خانه‌ها را هم به دست گرفتند. به همه اینها سرویس‌های خرید آنلاین، خدمات تلفن و تلویزیون و سرویس‌های ترجمه را هم اضافه کنید. خدمات متفاوتی که مدیریت اداری و مالی آنها تحت نام یک شرکت بزرگتر برای گردانندگان گوگل راحت‌تر و از لحاظ مالی مقرون به صرفه‌تر است. در این حال آنطور که یک نویسنده داستان‌های علمی تخیلی پیش‌بینی کرده بود، شاید چند دهه بعد کسی به یاد نداشته باشد که گوگل زمانی یک موتور جستجوی اینترنتی بوده و همه گوگل را به عنوان تولید کننده خودروهای بدون راننده بشناسند. گرچه با قرار گرفتن گوگل در دل یک شرکت بزرگتر، حالا شاید آلفابت برآورنده این پیش‌بینی باشد. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید.